بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما رسید به بحث مهم منطقت الفراغ. البته آقای قائنی در دور این سری که داره الان بحث چیز رو میگه، این نسخ الوجوب رو میگه، یه چند تا نکته خوب گفته که ما مطرح نکردیم، ولی اگه الان من برگردم اون نکته ها رو بگم، این نظم و نسق بحث به هم میریزم. ما این ترتیبی رو که اومدیم که رسیدیم به منطقت الفراغ میریم، چون منطقت الفراغ باید مفصل بگیم و آقای قائنی اگه مثل دور قبلش باشه منطقت الفراغ رو فقط اشاره میکنه، یه جلسه هم نگفت دور قبل، اشاره میکنه رد میشه. حالا چرا نداره دیگه، خارج همینه دیگه، خارج استاد انتخاب میکنه کجا رو بگه کجا رو نگه، دوست داشت زیاد میگه دوست داشت کم میگه. چطور آقای شهیدی خطابات قانونی رو دو جلسه این گفت هیچی نگفتی، حالا این نصف جلسه میگه چرا میکنی؟ اون طبیعت خارجه. استاد یه زمانبندی برای خودش داره، میگه من میخوام تو 9 سال تموم کنم، تو 8 سال تموم کنم. حالا بر این اساس اون بحثایی که نظرش مهمتر میشه زیادتر زمان میده، اونایی که نظرش اهمیتش کمتر میشه زمان کمتر میده. اینو کارش نمیشه کرد. حالا به هر حال آقای قائنی به نظرش اهمیتش کمتر بوده اون جلسه منطقه، اون دور که منطقه الفراغ رو که اصلا یه جلسه هم نگفت، اون اشاره کرد. ما الان اینو باز خود قائنی بپرسیم، من که دیگه سخنگوش نیستم. به هر حال تشخیص داده ایشون کمتر بگه، ما چون به نظر ما میاد منطقه الفراغ رو مفصل بگیم، حداقل یه هفته الا دو هفته من براش گذاشتم بگم، روی این حساب ما با همین نسقی که اومدیم که رسیدیم به منطقه الفراغ میریم. بعد که منطقه الفراغ تموم شد، اون چند تا نکته ای که آقای قائنی تو این دو در مورد قضیه نسخ و وجوب گفته که نکته های مهمی هم هستن خودشون، اونها رو بعد از منطقه الفراغ عرض میکنم. این تو ذهنتون باشه. خب ما الان تو این نسقی که اومدیم کجا اومدیم؟ اول نسخ و وجوب آخوند گفتیم که آخوند گفت مجمل میشه و هیچ دلالتی بر مابعد نداره، نه منسوخ نه ناسخ، همه چی ممکنه، همش اثبات. بعد یکی از ادله مهمی که در ذهن این بحث مطرح شده بود که خودش جاهای دیگه منشأ اثر بود رو مطرح کردیم، و اون این بحث قضیه مدلول مطابقی و انتظامی بود. بعد توضیح مرحوم مشکینی رو گفتیم که می اومد بین مدائل انتظامی تعارض بل عرض درست میکرد و به این ترتیب حرف آخوند رو دفاع میکرد که دیگه دلالتی نیست، مطابقیش که نص شده انتظامی هم تو تعارض بل عرض رفته. بعد اومدیم سراغ حرف آقای خویی و شهید صدر که اینا به مشکلی اشکال میکردن و میگفتن نه همش تعارض بل عرض نمیره، بلکه اصلا اباحه بن من الاخص برای آقای خویی یا اباحه لا اقتضایی برای شهید صدر اثبات میشه. بعد از این که این تمام شد، اومدیم حرف های سیستانی رو مطرح کردیم که آقای سیستانی اومد دفاع کرد از آخوند و گفت اون مجمل میشه، آخوند گفته درست میگه به خاطر اینکه اینجا مدلول التزامی ثبوت الملاک بوده الی آخر مجمل. بعد هم حرف های شهیدی رو مطرح کردیم که ایشون در حقیقت با سه، حالا شماره نزده بود ولی عملا سه تا اشکال گرفته بود با آقای سیستانی و دفاع کرده بود از شهید صدر، و اون سه تا اشکال، یعنی اشکال اول و دوم آقای شهیدی رو هم پاسخ دادیم و همون بیان آقای سیستانی رو دفاع کردیم و در نهایت قول آخوند درست شد. درسته تا اینجا؟ ما تا اینجا بودیم. حالا نکته مهمی که اینجا میمونه اینه که شما فقها عملا یا میاد میگید تمام احکام خمسه، یعنی تمام اینجوری میگید، یا میگید در مورد همه افعال اختیاری مکلفین شارع جعل داره، ان الله تبارک و تعالی لم یدع شیئا یحتاج الیه الامه الا انزله فی کتابه و بینه لرسوله و جعل لكل شیء حدا. پس دارید میگید هر چی که امت الی یوم القیامه نیاز داره شارع برای او حکم جعل کرده و جعل حکم کرده، یا اینو میگید، یا اگرم جعل نگید مثل مثلا آیه شهید صدر رو آیه شهید و اینا میگه نسبت به همه اینها چی داره؟ موقف داره دیگه. اینو که دیگه حداقل بگید دیگه، اینی که نمیدونم دین حداقل و اینا تو فقها نیست، اینا از کلام غرب و الهیات جدید غرب اومده و وارد شده. حالا این روشنفکران قائل شدن و بعد یه سری از آخوندها هم قائل شدن و حالا همین تو هست فعلا. ولی تو فقهای برجسته کسی اینو نمیگه، همه میگن ما من فعل من افعال مکلفین الا ولهو بگید حکمان فی شریعت المقدسه. اما حالا این حکم رو شارع جعل کرده یا جعل نداره، الا ولهو موقفان نسبت به اونا، خب البته اینو بحث دارن، ولی اینو همشون میگن. خب خیلی چیزا اون موقع نبوده، آیه‌ای نداره، روایتی نداره، خب بعد چجوری شما میگید به اصطلاح جعل لکل شیء حدا؟ چطوری میگید به اصطلاح لکل شیء موقف داره؟ این موقف اینجا چگونه میشود؟ این جعل اینجاها چگونه میشود؟ اینجا بحثی مطرح میشه به نام منطقت الفراغ که اینجا تکلیف شده و این رو ما باید بحث کنیم. قبل از اینکه بگم یه نکته مقدماتی بگم، ما منظورمون این نیست که مثلا شارع راجع به مثلا چه میدونم تعیین فرمول ساخت این موبایل هم مثلا جعل دارن، از این حیث نمیگیم، از حیث حکم شرعیش میگیم. یعنی شما موبایل بسازی، موبایل بفروشی، موبایل بخری، موبایل بذاری تو جیبت، زنگ بزنی، هر زنگ نزنی، تمام اینا حکم شرعی دارن، یا واجبه یا مستحبه یا مباحه یا مکروه یا حرامه، از حیث حکمش میگیم. و الا همین پدیده حیثیات دیگری هم دارد، مثلا اینجا باتریش مثلا باید چه ولتاژی داشته باشد، چه چیزهایی داشته باشد، این حیث جهانشناسی هم دارد، ما از این حیث جهانشناسیش نمیگیم. به تعبیر آقای مصبا این دیگه میشه کلام. فقط من یه اشاره کنم که بریم سوال منطقه خودمون. وقتی که ما شما مثلا میریم مغازه خاروبار، مغازه خاروبار میگه من همه چی دارم، نمیشه بهش بگی یه دو ورق تیراهن به ما بده، نمیشه، تیراهن 18 میخوام. او میگه من تیراهن فروشی نیستم که، خاروبارم. اینجا هم دین میگه من هدایتم، هدن لل متقینم. حالا وقتی میگه من همه چی دارم، یعنی هر آنچه که مربوطه به بگید هدایت داره، هر فعلی که تو انجام بدی تو اون شأن هدایتش بگید من حرف دارم. اما حالا اون چیزایی که به هدایت ربطی ندارد، ولتاژ درون این موبایل هر چقدر باشه هدایت هم از نمیشه که. اینجا ها نه، اینا رو ما نمیخوایم بگیم دارد، بذار اینایی که مغالطه میکنن میگن این فقها با این حرفی که میزنن علم مدیریت رو نفی میکنن، جامعه شناسی رو نفی میکنن، همه علوم رو نفی میکنن، میخوان با فقه همه اینا رو حل کنن، نه اصلا چنین ادعایی در کار نیست. میخوای مسجد بسازی حکم شرعی شو من میگم، اما اینکه مثلا سیمانش باید چجور باشه، مقاومتش چجور باشه، نمیدونم مثلا آثارش تو چی میشه، اینا هر کدوم تخصص خودشو داره و از اون حیثیت خودش مورد بحث قرار میگیره و اگر هم در دین بیاد استطرادی است. این اجمال قصه. مفصلتر اگر خواستید یکم مفصلتر کتاب جهانشناسی آقای مصباح، اول بحث جهانشناسی اونجا که میگه تنتاوینا اومدن فکر کردن که باید مثلا فرمول اتم رو هم از تو قرآن در بیارم و الا قرآن ناقصه، اینو رد میکنه و بعد میگه شأنش هدایتگریست و نمیگیم نیامده، ولی اون چه که آمده استطرادیست. اون یه منبع، بعد اگه حوصله داشتید بیشتر از اون بخونید کتاب قلمرو به شریعت آیه خسروپناه، کتاب خوبیست. منتها این دیگه میشه کلام، از بحث ما میره بیرون.
موبایل شما تلفن‌های مذهب شهر هم در تیم مطرح
هست. حکمش رو بگه.
همین انسان شهر زده میازد باید جلد دو متر باشید. بعد مطرح میشه اینه بس نادرسته. بس
حکمش با این هست. تعیین متراژ با اینا نیست. اون کارشناس میگه دو متر، میگه چهار متر. ولی من میتونم بگم تو اینو چهار متر بزنی مشروع یا نامشروع، دو متر بزنی مشروع یا نامشروع. حکمش رو من باید بگم. اما اینکه دو متر یا چهار متر این با من نیست. مثلا بئر و بالوعه مثال قدما، این که شما چاهی بزنی مثلا دمش بکنی بعد اون ور قرائتی که هست کم آب میشه، این مشروعه یا نامشروعه؟ حق داری بزنی یا نزنی؟ اینو من میگم. اما اینکه چمت بزنی به آب بگو برسی، این کار من نیست. که من فقیه فقه مضاف درسته، منتها احکام مضاف اون نیابد بگیم. کما اینکه بقیه علوم هم مثلا فلسفه های مضاف مبانی فلسفی مضاف الیه رو میگن، نه خود مضاف الیه رو. هیچ فیلسوفی نمیتونه بگه اگه تو این تصمیم، هیچ فیلسوف اقتصادی نمیتونه بگه تو اگه این تصمیم اقتصادی رو بگیری چند درصد تورم به دنبال داره. این محاسبش با اقتصاددانه. اما میتونه بگه که این رفتاری که تو انجام میدی به لحاظ فلسفه اقتصاد آیا قابل دفاعه یا قابل دفاع نیست، یا در کدام مکتب فلسفی اقتصاد میگنجه، یا با بقیه رفتارهای اقتصادی تو از منطق واحدی تبعیت میکنه نه. فیلسوف اقتصادی نمیتونه بگه. حالا فقیه اقتصاد هم میتونه بگه این تصمیم اقتصادی تو مثلا سازمان برنامه که مثلا این پول رو به فلان بخش تزریق بکنم یا نکنم، این کار حلال است یا حرام، مشروع است یا نامشروع، یا تزریق نکردنت حرام است مثلا. اما این که تو اگه اینو تزریق بکنی مثلا چند درصد تورم ایجاد میکنه، اینو متخصص اقتصاد کلام باید بگه. آره این مقدمتا اینو داشته باشید و چون بحثش اومد منتها دیگه چون میشه کلام و اینها من وارد نمیشم. آدرس دادم دیگه، آدرس دادم هموناست، خلاصش رو گفتم، تفصیلش هم همون دوتا. خلاصش خواستید اول جهانشناسی آقای مصباح، اونجایی که میخواد اشکال تنطاوی رو بگه و جواب بده تو معارف قرآن، مفصلش قلمرو به شریعت مال آیه خسرو خان. چه؟ استطراده. یعنی وظیفه‌ش این نیست، نه اینکه نمیتونه، کسی جلوش رو نمیگیره، هرچی هم بگه ما هم استفاده میکنیم. به قول آقای مصباح معصوم کارش پزشکی نیست، ولی اگر یه چیزی تو پزشکی هم گفت بگیم خیلی عالی، تو از دکتر بهتری، تو معصوم اون نیستی، ولی از او کار پزشکی نمیخوایم. این دو طرفه، این دو تا رو باید از هم تفکیک کرد. معصوم میتونه بیاد جاذبه زمین هم بگه، باد هم بگه، هزار چیزی که هم بگه، اگه بگم مفیده، ولی ما از معصوم کار جاذبه رو نمیخوایم. حالا اگر گفت استطرادی بوده و البته استفاده هم میکنیم. این رو مراجعه کنید، این دوتا منبع رو بسید.
زیارت جامعه کبیره میگه ما همه علوم دست
اهل بیته. بابا دو تا حرف قاطی نشه. این که ما در فقه میگوییم ما هر فعل اختیاری به ما مربوط میشه، از حیث حکم شرعیش به ما مربوط میشه، حیثیات دیگرش به فقه کار نداره. این چیزی که الان دارم میگه، نه اینکه ائمه دانششون محدود باشه. بابا دو طرفه، ائمه علم ما کان و ما بگو یکون رو دارن، اونو که نمیگن، اما اونی که رسالت ائمه است که به ما تو فقه بده که القا اصول بکنه و ما هم بعد باید بیایم بگو تفریعش بکنیم، این از حیث حکم شرعیشه. دو تا بحث قاضی داشته،
یعنی
نه ما هم فکر کلام هم که گفتم از این حیثش گفتم. نگاه کنید، یعنی این که حالا ائمه اسم اونجا مفسر رو بگه چون بحثش تفسیره، ما حالا فقهش رو بگیم، ولی مطلب یه که اینی که ما به عنوان یک عالم دینی باید وارد بشیم و رسالت ما هست که در اختیار دیگران بذاریم و وظیفه ماست، اینه. اون حیثیات دیگرش وظیفه ما نیست. ائمه هم نه اینکه نمیدانند، سوء تفاهم نشه، ائمه هم وظیفه شون نیست، اگر بگویند استطراد و تفضلیست و البته لطف به جایش ما بسازی کنیم. در مورد اتمام حجت وظیفه شونه، وظیفه ما هم اتمام حجت، اینم دقت کنیم. یعنی ما هم موظف نیستیم هر حکمی را واقعا میدانیم بریم بگیم. بیان حکم به غرض اتمام حجت وظیفه شونه. خب سید هم میره کلام از اصول میره بیرون. ما یه مقدار چون به کلام مربوط میشد اشاره کردم، آدرسش هم که دادم، بقیهش رو برید اونجا رو ببینید. ما بحث اصول رو بنامد بریم. اون مال حکمه بابا، قاطی نکنید. بعضا من گفتم مشخصه شأن ما همه افعال مکلفین مال فقهه و در همه افعال مکلفین فقیه باید حکم رو در بیاره، منتها حیث حکم شرعیش مال فقهه نه سایر حیثیاتش. حالا سوال اینه که این حیثیت حکم شرعی که میخواد در بیاره، خب خیلی اینا که اون موقع بگید نبودن، خب این از کجا میخواد حکم شرعیش در بیاره؟ اینجا بحث منطقت الفراغ میاد. عنوان منطقت الفراغ، کلمه منطقت الفراغ من قبل از شهید صدر ندیدم، اگر شما جای دیدید به آدرس ما بدید. قبل از شهید صدر من کلمه منطقت الفراغ رو ندیدم، ولی این بحثی که در ضمن منطقت الفراغ داره مطرح میشه، این بحث بحث جدیدی است. باز تاکید کنم، من نگفتم علم امام یا پیغمبر محدود، اگه سوء تفاهم نشه، ما داریم میگیم اینی که ما تو فقه میگیم ما همه افعال مکلفین رو میخوام بگیم و بعد الان تو منطقت الفراغ میخوام حیثیت اصولش رو بحث کنیم، بین حیث حکم شرعی میخوام بگیم نه سایر حیثیتش. عرض شد که خب حالا این، اما مطلب منطقت الفراغ که بالاخره خیلی از چیزها هستن که اون زمان نبودن و فقیه باید عهده‌دار حکم شرعی اینها بشود و چگونه باید اینها رو عهده‌دار بشود، این قبلش هم قبلن هم بوده. مثلا میرزای نائینی در تنبیه الامه و تنزیه المله گفته برخی احکام شرعیه آیه و روایت ندارند، وضع آن احکام به فقیهان واگذار شده است. این عین ترجمه آیه طالقانی از متن نائینی، برخی احکام شرعیه آیه و روایت ندارند، وضع آنها به فقیه واگذار شده است. یعنی همین جمع که آیه و روایت ندارند، باز به خاطر حکم شرعی باید به فقیه مراجعه کنند و فقیه موظف حکم شرعی رو به اونها بده، اما اینها وضعشون به فقیه واگذار شده. یعنی فقیه بر اساس ضوابطی که حالا بعد میاد شارع در اختیار او قرار داده، موظف است که در این موارد حکمی را وضع و انشاء کند و این را در اختیار بگید دیگران قرار بده. حالا فعلا یکی یکی تا برسیم، فعلا حالا نائینی میگه وضع، حالا اینا رو میرسیم یکی یکی، حالا عجل نکن. الان میخوام بگم چی میخوام بگم؟ الان نمیخوام بگم که اینا به چه نحویست وضع اخبارش، میخوام بگم که قبل از مرحوم شهید صدرم مسئله منطقت الفراغ مطرح بوده ولو تعبیر منطقت الفراغ ندارد. مرحوم امام در اون پیامی که سال 66 بعد از اون قضایا به آیه خامنه‌ای نوشت و اینها، جمله ای داره میگه که حکومت که اون مثل حاکم شهر باشه شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله است. حکم حاکم از احکام اولیه اسلام است. یعنی کار حاکم، حالا بعد ادامه‌اش هم یه اختیارات گسترده میگه، کار حاکم فقط این نیست که اون مواردی که در شریعت در آیه و روایت اومده اجرا کنن، فراتر از اون. باز در همون تنبیه الامه و تنزیه المله میرزای نائینی میگه در حوزه قانونگذاری، اونجا که بحث قانونگذاری و قوه مقننه را میگه، میگه ما دو دسته احکام داریم، احکام منصوص غیر منصوص. بعد میگه احکام منصوص در قرآن و روایت اومده، همونها میشه قانون. در احکام غیر منصوص هم فقیهان باید بیان وضع قانون کنن. بعد حالا اون میگه چون الان ما در زمانی هستیم که امکان این وجود ندارد که فقها این کار رو عهده‌دار بشن، اون ادامه شه دیگه، امر دائره بین استبداد قجری است که پادشاه بر اساس میل شخصی خود قانون بذاره یا حداقل یک مجلسی باشه که گروهی از عقلا جمع بشن اونا بیان قانون بذارن، دفع افسد به فاسد میکنه، میگیم عقلا بذارن ولی بعد فقیهان این رو کنترل کنن که اون چه که میگن خلاف منصوص نباشه یا خلاف وضع فقیهان نباشه، این تو حوزه غیر منصوصش. بنابراین اینا همون بحث منطقه الفراغه قبل از ایشون هم بوده، این محتوای منطقه الفراغ در گذشته مطرح بوده، حتی بحث های مثل مقاصد شریعت که الان آیه علی دوستینا میگن یا بحث مصالح مرسله که اهل سنت میگن، اونا هم به نوعی در سند حل همین مسئله، این مسئله همین مسئله است که جاهایی که در آیات و روایات نیامده و ما هم موظف هستیم که حکم در اختیار مردم بذاریم، این جاها چه کار باید بکنیم. پس مسئله از قبل مطرح بوده. اما چی؟ منطقه‌ای که فارغ از نصوصی، منطقه‌ای که در افعال مکلفین وجود داره،
دلیل نداریم.
یعنی دلیل آیه روایی نداریم، حالا دلیل دیگه داریم ها، ولی دلیل آیه روایی نداریم اینجا، فارغ از نه اجمالا نداریم، بلکه یک مناشه ای رو داریم که بر مثلا لا ضرر داریم، لنگج علال کافن علال مؤمنین سبیلا داریم، بر اساس اونها میخواییم بیان انشاءو. چه؟ دلیلی که مستقیما رو موضوع باشه نه، آره نقل داریم. سب کن آقا بذار من اینو ادامه بدم. بله این از این. اما جوابهایی که اینها میدادن متفاوت بوده، مسئله از قبل بوده ولی جوابهای اینها یکسان نبوده. گروهی معتقد بودن که در این مواردی که منصوص وجود بگید و هستن الان هم هستن، مواردی که منصوص وجود نداره، من حالا آدرسشم بهتون میدم، مواردی که منصوص وجود نداره ما باید بریم چیکار کنیم؟ اون کلیاتش رو پیدا کنیم. مثلا شما فرض کن الان بورس اومده، خب بورس که نبوده، نگاه کنیم ببینیم این چیزی که الان تحت عنوان بورس هست، این با کدام یک از اون عناوین مجعولهی که شارع داره جور در میاد؟ اونها رو بریم پیدا کنیم، بعد اون تشریعات رو از شارع بگیریم، بعد که گرفتیم خب یه عناوین اولیه داریم یه عناوین ثانویه داریم، بعد بر اساس اون عناوین اولیه و ثانویه‌ای که داشتیم بیایم وارد بشیم و بعد این حکم رو تشخیص بدیم، بعد در مقام اجرای حکم، البته حاکم شرع اختیاراتی داره و میتونه جلوی یه سری از احکام رو بگیره یا جلوی یه سری ها رو انجام بده، که این هم به تزاهم برمیگرده. یه گروه اینطوری جواب میدادن که خیلی از فقها هم هستن، تو علانی هم هستن، همون کتاب معالم الحکومه آیه سبحانی رو اگر نگاه بکنید صفحه 301 یا انوار الفقهای آیه مکارم جلد 1553 انوار الفقهاء من نوشتم اونجا فقه، آره فقه مکاسبشه، آره ولایت و حدود، آره صفحه 553. اینا همین دیدگاه رو میگن، تو قبلی هم بوده، شاید اصلا اکثر بگیم اینا بودن که میگن فقها در زمان غیبت تشریع نمی کنن، تشریع مال خداونده، فقها تشخیص میدن و بعد که تشخیص دادن در مقام اجرای احکام تشخیص داده شده ولایت دارن. این در سه مرحله تشریع، تشخیص و بگید اجرا، اون حیطه ولایت رو میبرن در مرحله اجرا، نه ولایت تو اجرا، کار فقیه از تشخیص به بعده، به این صورت قائلن. خب اینا اینطور، خب بعد چجوری تشخیص بدن؟ گفتن خب اونایی که منصوص نیست روشون فکر کنید، اول موضوع رو شناسایی کنید، بعد ببینید با کدوم یک از اون موضوعات یا مرتکزاتی که در اصل اهل بیت میده نزدیک تر بوده. حالا اینا رو تو مثالای جزئی تر که بیایم عینی نشون تو میدم چه تفاوتایی داره.
اگه نباشه تو، اگه هیچ موضوع نبود
اصول عملیه، بعد اینا رو میری با اونا پیدا میکنی، از اونجا میری تشخیص میدی، عناوین اولیه داری، عناوین ثانویه داری، با اونا تشخیص میدی، نبودم اصول عملیه داری، بعد ولایتی که داری در حیطه اجراست. یعنی در حیطه اجرا که تشخیص دادی، بعد دیدی با حالت عادی نمیتونی اجرا کنی، مثلا تو میخوای حفظ جان مؤمنین بکنی، با حالت عادی نمیذارم، هرچی توصیه میکنی فایده نداره، احکام معمولی فایده نداره. اینجا تو میتونی بیای انشاء حکم کنی در مرحله اجرای احکام. حالا اینا مثال های متعدد هم داره.
چی؟ بعضی هاشون مبناشون اختلاف میشه، اونجا چی کار کنی؟ یکیش مثلا مبناش امنیته، مثلا
این اینجا حاکم شهر طبق مبنای خودش عمل میکنه، یعنی طبق مبنایی که خودش داره عمل میکنه و دیگران هم نباید اقدام کنند که به تضعیف حاکم شهر بگید منجر بشه. که حالا این البته الان اینو بعد کشش بدم میره تو ولایت فقیه، ما نمیخوام اون ورش بریم، خب خود این منطقه تو فراغ رو بگم، ولی به هر حال جا اجمالا اینه
حاکم مختلفه ما چیکار کنیم.
ببینید شما فقیه در مسائل اجتماعی، اون فقیه که بستیت پیدا میکنه و حاکم شهر میشه تو مبانی خودش اقدام میکنه، دیگران هم نباید کاری کنن که اون تضعیف بشه، میتونن با اون بحث کنن راجع به مبناش یا بناش، ولی در نهایت اون به مبنای خودش عمل میکنه و احتیاط هم میشه کرد ولی تضعیف حاکم نمیشه. خب یه گروه اینجوری قائلن، یه گروهه، یه گروه دیگه میگن نه، تو همون مرحله تشریع هم فقیه اختیارات داره، یعنی اختیارات فقیه در این منطقه الفراغ محدود به از حوزه بگید اجرا نیست، در همون حیطه تشریع هم شارع اختیاراتی داره، این شارع یه وقایعی رو خودش تعیین کرده، یه وقایعی رو ضوابط داده، این ضوابط منشأ میشه برای اینکه حاکم شهر بر اساس اون ضوابط تشریع کنه، وسیع‌تر از اون میشه الان میگم تشریع کنه، که وقتی که تشریع کرد بعد دیگه مراحل بعدم میاد. و این چه اثری پیدا میکنه؟ رو مثالایی که الان جلوتر شهید صدر و دیگران زدن بهتر روشن میشه، فقط اجمالا برای اینکه دور به ما داشته باشید، اونی که تشریع حاکم رو میبره در مرحله اجرا عملا، حالا چه مطلقه ای باشه چه مقیده ای، به این کار نداریم ها، اون مطلقه ای بعد جدایش تو ولایت فقیه الان به اون کار نداریم، عملا حیطه انشاء حاکم و حکم حکومتی حاکم را محدود به ظرف تزاحم میکنه، یعنی زمانی که احکامی از طرف شارع تشریع شدن و بعد تشخیص داده شدن و الان من میخوام اینها را اجرا بکنم، چون در مقام اجرا نمیتوانم تمام اینها را بگم اجرا بکنم، میتونم حکم بکنم و برخی رو از در مقام اجرا کنار بذارم بر اساس برخی دیگه، محدود میشه به مرحله اجرا و عملا در چارچوب احکام ثانویه قرار میگیره، یعنی احکام اولیه رو شارع تشریع کرده تمام، بعد من میام احکام اولیه را تشخیص میدهم، بعد اگر من فقیه مبسوطت الید شدم در مقام حاکم شهر قرار گرفتم، در مرحله اجرا که دیگه میشه بحث عمل ثانویه، اونجا میتونم حکم حکومتی کنم، حکم حاکم محدود میشه به احکام ثانویه، ولی کسانی که در همون مرحله تشریع برای حاکم حق تشریع قائل میشن دیگه محدود به احکام بگید ثانویه نمیشه، توی همون احکام بگید اولیه هم ورود میکنه، این برای اینکه دورنمای بحث باشه، منتها تفسیرش در ادامه میاد. البته توجه داشته باشید کسایی هم که منطقه الفراغ میگن شارع میتونه حاکم میتونه حکم کنه، حکم گدری نمیگن، رو هوای نفس نمیگن. الان در ادامه حالا تو بحثا یکی از بحثایی که باید بکنیم و بحث خواهیم کرد موازین حکم فقیه در منطقه الفراغ، اینا میزانهای قائله، هم خود شهید صدر میزانهای قائله، هم امام قائله، هم بقیه شون میزان قائله، یعنی تشریعش در عرض خدا نیست، اصلا در عرض خدا هیچ کی شارع نیست، شارع به ذات خداست، در طول خدا هم پیامبره، در طول پیامبر اهل بیت هم، در طول اهل بیت فقها هستن، این هستش، منتها نکته اینه که فقیهی که الان میخواد در طول اونها حکم بکنه آیا همانند اونها میتونه تو همون حکم اولی هم حکم بکنه یا نمیتواند صرفا در مرحله اجراست؟ غرض هم این تیک است. خب چند تا بحث در اینجا باید روشن بشه. پس جواب ها فرق میکنه و الا مسئله از قبل بوده. سید کاظم حائری تعبیری داره در توضیح منطقه الفراغ و این سید علی اکبر حائری هم. این هم چیز خوبیه، منطقه الفراغ فی تشریع اسلامی مال سید علی اکبر حائری خیلی خوب نوشته. نمیگم حالا هرچی باشه درسته، ما نقد خواهیم کرد خارجه، ولی در این حال به عنوان یه محور اگه کسی خواست منطقه الفراغ رو تبیین کنه، مجمع الفکر الاسلامی عن نجف الاشرف، آره سید علی اکبر حائری ذوالحجه 1434 هجری. چه؟ اسمش منطقه الفراغ فی تشریع اسلامی. این خیلی چیز جامعی است. بعد ایشون تعبیری دارن، من همون تعبیر رو میخونم قشنگه. میگه منطقه الفراغ تبیین و تهدید منطقه‌ای معین در احکام شرعی است که به سبب تحول و عدم ثبات در آنها حاکم شرع در آنها بر اساس اصول ضوابط و اهداف شارع، این بر اساس اصول ضوابط و اهداف شارع به وضع قوانین متناسب با اوضاع و احوال می‌پردازند. این بیانی است که اینا که گسترده ترین و قائلن، حتی اینا از امام هم بیشتره، مال شهید صدر بعد میگن اینا ابهات لا اقتضایه قائلن، امام قائل نیست، اینا رو بعد میگن. اینا هم اینطوری میگن، نه اینکه به ذات بیاد تشریح کنه،
فقط مختصر
بله بله حاکم شرع. فقیه سه شأن داره، شأن افتا، شأن قضاوت و شأن حاکمیت. این بحث ملافه شد. نه همه نمیگن. اینی که الان شهید صدر اینا میگن فقط مالکیه حاکم شرعه، ولی خود مسئله من، مسئله‌ای که تحت منطقه الفراغ قرار میگیره، فقهای قائلن که حلش رو فقط با حاکم شرع نمیدونن. توی مقام افتا و استنباط هم قائلن که تو همون کلام های مکارم های صبحانه اگه نگاه کنی اون قول رو هم میبینی. خب ما اینجا چیکار میخوایم بکنیم؟ ما اینجا چند تا کار باید بکنیم. الان من طرح مسئله کردم. اولین کاری که باید بکنیم اینه که اصلا این جواب منطقه الفراغی که شهید صدر میخواد بده چی هست، چه پاسخی میده و دلیلش بر این پاسخ چیست و این با پاسخهای دیگرانی که دادن کلام اشاره شد مقایسه کنیم و بعد دلیلها رو بررسی کنیم ببینیم دلیل شهید صدر درسته یا غلطه. اگر درسته که هیچی، اگر غلطه درستش چیه؟ پس یه مرحله میشه خود منطقه الفراغ، مرحله دوم میشه ادله بگید شهید صدر منطقه الفراغ، مرحله سوم میشه موازینی که بر اساس اون موازین حاکم شهر میتونه انشاء کنه، چون همه قبول داشتن اون میزان دیگه. شما این موازینش چیه؟ این سه تا. و چهارم، چه تفاوتی بین این انشاء حکم توسط حاکم در حوزه منطقه الفراغ با استنباط حکم توسط فقیه در مرحله افتا وجود داره؟ اینو باید بحث بشه. و پنجم، یه سری اشکالاتی هم به این نظریه مطرحه که خب ما قبول نداریم، اون اشکالات هم باید بگیم و جواب بدیم. در این پنج مرحله ما انشالله بحث خواهیم کرد، یه هفته حداقل بشیم، حالا هرچه به کم کنیم دیگه یه هفته کمتر نخواهد شد، پنج جلسه رو تمیز میبره. اینجا این نکته رو متوجه، این نکته رو بگم و تمامش کنیم. بحث منطقه الفراغ در حقیقت ادامه بحث اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم به یه معنا، یعنی به یه معنا ادامه بحث اطاعت اولوالامره که یه اطاعت اولوالامر برای پیامبره، یکی برای ائمه معصومه، یکی هم برای فقیهه. به یه معنا این اطاعت اولوالامری که مطرحه در چه حوزه است؟ آیا در حوزه مثلا فقط مباهات است، یعنی حاکم شرع میتواند در الزامیات هم جلوی حکم الزامی مثلا حج را بگیرد یا نه، اینا ما رو به اینجا میشه، یا فقط در حوزه مباهات است، آیا در حوزه امور غیر ثابت است یا در ثابتات هم میگیره، آیا محدود به عناوین ثانویه است یا محدود به عناوین اولیه است. به یه معنا ادامه بحث اطاعت اولول امره و به یه معنا ادامه بحث جامعیت فقه نسبت به احکام افعال مکلفینه که قرار احکام افعال مکلفین رو کلن بگه. خب یه سریاش که منصوصه، یه سریاش منصوص نیست، اینجا چه فرایندی رو باید طی بکنه؟ آیا فرایند استنباطی باید طی کنه؟ اخباری یا انشایی؟ یا یه جایش اخباری یه جاهایش انشایی؟ بذار مباحثی هم که نهان کردن خیلی های ذیل اطاعت اولوالامر مطرح شده، خیلی های ذیل بحثای ولایت فقیه اومده، خیلی های ذیل بحث همین چی اسمش گفتم عمومیت فقه مطرح شده. این بحث منطفا ادامه ایناست. خب این تا اینجا باشه، اما این که حالا چجوری حل کردن و پاسخ دقیق منطقت الفراغ چیست و چه پاسخ شهید صد چیست، من که مسئله است پاسخ شهید صد چیست و به طور کلی به نظر ما میرسه که به این مسئله سه گونه فقهای ما پاسخ دادن. یه پاسخ پاسخ است که امثال آقای شهید صد قائلن، یه پاسخ پاسخ است که امثال مرحوم امام قائلن و یه پاسخ پاسخ است که امثال آقای خویی قائلن. انشاءالله این سه تا پاسخ رو جلسه بعد مطرح میکنیم، بعدش هم میریم سراغ ادله. والحمدلله رب العالمین. اینا رو هم میتونید الان بزنم رسید یکی عکس بگیر از این، چون شاید این همه نداشته باشید، بذارید تو گروه بخونن دوستان. چطوره؟ بیا الان این عکس بگیر.
همه کتاب ها جا؟
حد دقیقا همون قسمت هایی که درست دارید. فردش این میشه که اونا وقتی موقف استعمال کنند گسترده تر از بود میشه. یعنی ما بیایم بگیم شاره یه جمعی داره و اون جایی که جمع کرده ما یا باید عین جمع رو اجرا کنیم یا تضاها پدید بیاد داره تو بحثا باید معلوم میشه که ما یه جعل رو به خاطر یه جعل دیگه کنار بذاریم که تو کلام هم امام همینجور آیه فرم دیم، ولی که شهید صدقه چون موقف قائلن میگن اصلا جعلش کنن دست خود ما یه نقطه است و بعد اینو در حوزه اباحات قائل میشن، اما مثلا امامینا به اباحه محدود نمیشن، یعنی با امام منوج پیدا میکنه با آیه خود اوست مطلق. باید صبر کنیم، باید سام کنید یکی یکی بگم.
احکام سلطانی و اینا مد نظر اینجا
احکام سلطانی همون حکومتی، بله دقیقا در اینا هم
انتظار،
یعنی ما اینجا رو ولایت مطلق مقایده بحث نمی کنیم، اما قضیه ماهیت حکم حاکم و قلم رو به حکم حاکم اینا تو این بحث مشخص
میشه. قایت بین و تأمین مسائل اخروی بدونیم
ما نمیدونیم، قبلا هم زنبر خطابات قانون بحث کنیم، اول خدمت قانونی بحث کرد گفتیم نه غایت دین تأمین مصالح عباد دنیوی و اخروی که امثال شهید صد قاله، شهید صد میگه تنظیما لحیات عباد، اول خدمت قانونی بحث کرد چی؟ اعتدالی، این نه تنظیما لحیات شهید صد و نه چیزه خدمت شما اصلا مجرد تعذیر و تنجیزه که آیه خویلا میگن اونجا با مرحوم امام بزن، اما این مسائل اخروی تو فقه قائل نداره.
اگر کسی قائل شه میتونه
این میشه الهیات جدید پروتستانتیسم، این تو فقه نمیشه، تو فقه هم نمیتونه بگه، میدونی چرا؟ چون مستلزم تخصیص اکثر میشه، یعنی شما عمده مسائل و مصالح داریم میگیم حواس میشه، عمده مسائلی که خود شارع به ما گفته، اونایی که نگفته که نمیدونه، عمده مسائلی که به ما گفته دنیاویه، مساله بهشت و جهنم نیست ها.
نمیتونی زبان توصیه بدونی
این بعد دوباره اشکال پیدا میکنه، چون فقها زبان دین رو زبان عرفی میدونن، یعنی تمام فقهای ما مثلا این ظهورات که میگیم عرفیه با زبان عرف برخورد میکنه، زبانهای تمثیلی، زبانهای نمادی، زبانهای ارشادی که توی الهیات جدید فلسفه مطرحه،
اینا با زبان دین اگر وارد به همون زبان تمثیلی بشیم
دیگه اصلا فقه را میشه کرد. ببین فقه، نگاه کنید، فقه که کل دین که نیست، فقه در ادامه کلام میاد. یعنی شما توی کلام یه دفعه آقای من گفتش که به اصطلاح بحث الهیات پروتستان بود، بعد گفت همون الهیات پروتستان بعد اینجا اتفاق میفته تو فقه اتفاق میفته. گفتم اینجا این نمیشه. گفت چرا؟ گفتم اگر بخواد مبانی الهیات نیوتیالوژی رو بپذیره و بیاد، چون این فقهش اصلا ماهیتاً نمیدونه فرق میکنه، در بین فقها ها مقبولیت میدونه، متفقها ها نمیتونن با اون درگیر بشن، چون اختلاف تو فقه نیست، تو کلام. فیلسوفان و متکلمین درگیر بشن، ولی توی فقه مقبولیت میدونه. اگه با مبانی کلامی شیعی وارد بشه اون مسئله حل کنه، ممکنه پاسخاش با فقهای دیگه فرق کنه، ولی مقبولیتی تو الهیات پروتستان غرب پیدا نمی‌کنه، چون اونا این مقام رو قبول ندارن. یعنی چی میگن؟
یعنی اونا رو قبول کنیم یه فرق جایگاهی
نداره، این نداره اصلا. و اگه با مبانی اینجا بحث کنید دیگه اون الهیات پروتستان دیگه این نمیتونه پذیره. یعنی ما در غرب بحث الهیات پروتستان رو داریم، نیوتیولوژی، و اونا هم میان تو مسائل عملی ورود میکنن، توصیه های اخلاقی میدن. مثلا یکیش همینه، محدود میکنیم خودمون رو به مصالح اخروی، تبعیت میکنیم. نمیدونم شلار ماخر چرا خوندی اینا رو، شلار ماخر میگه تبعیت میکنیم در تبیین معارف دینی از علوم تجربی زمان ها. که سروش این حرف شلار ماخر رو عیناً تو قرض و اثرش میاره به اسم خودش میگه.
آره
نه، این کارش هم خوب میزنه، باید انصافه.